ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 9 آبان 1398 خورشیدی برابر با 31 اکتبر سال 2019 میلادی است. در 40 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه عربستان گفت جمهوری اسلامی 16 میلیارد دلار برای شبه نظامیان عراقی و سوری هزینه کرده است. آقای هوک توضیحی درباره جزئیات این هزینه‌ها و چگونگی رساندن پول به آنها نداد، اما وزارت خارجه آمریکا مهر ماه پارسال طی گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرد گفته بود از سال 2012 تا اکتبر سال 2018 ایران 16 میلیارد دلار برای شبه نظامیان سوری، عراقی و یمنی هزینه کرده است. خبرگزاری بلومبرگ نیز سال 94 بر اساس برآوردها و تحقیقات خود گزارش داده بود که تهران سالانه 6 میلیارد دلار هزینه حکومت اسد می کند و در موارد این کمک تا 15 میلیارد دلار نیز رسیده است. همچنین بر اساس برآورد شرکت ردیابی نفتکش ها ایران طی ماهای مه تا سپتامبر سال جاری در مجموع 9.5 میلیون بشکه نفت به سوریه ارسال کرده است که ارزش آن بیش از 600 میلیون دلار است. در ایالات متحده تلاش‌ها برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از نخستین مرحله در مجلس نمایندگان گذشت. مجلس نمایندگان که حزب دموکرات در آن صاحب اکثریت است با 232 رأی موافق و 196 رأی مخالف آغاز تحقیقات برای استیضاح رئیس جمهوری را تایید کرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از حزب دموکرات این روز را روزی غم انگیز توصیف کرد و گفت هیچ کس برای استیضاح رئیس جمهور به کنگره نمی آید.
It's a sad day because nobody comes to Congress to impeach a president of the United States. No one.
نمایندگان دموکرات دونالد ترامپ را متهم کردند که در جریان تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از او خواسته است که در مورد هانتر بایدن، پسر جو بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین و رقیب انتخاباتی احتمالی آقای ترامپ تحقیق کند. نمایندگان دموکرات آقای ترامپ را متهم کردند که از اختیارات خود سوء استفاده کرده است. دونالد ترامپ این اتهام را رد کرده و تماس‌های خود با رئیس جمهوری اوکراین را عادی و عالی توصیف کرده است. در خبر دیگر، گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش روز پنجشنبه ابو ابراهیم الهاشمی القریشی را به عنوان رهبر جدید خود معرفی کرد. گروه داعش این خبر را با انتشار یک فایل صوتی اعلام کرده است و این گروه همچنین مرگ ابوبکر البغدادی رهبر پیشین داعش و ابوالحسن مهاجر سخنگوی داعش را تایید کرد. ابوبکر البغدادی به مدت 5 سال رهبر داعش بود. او که زمانی عضو گروه القاعده بود با جدایی از این گروه اقدام به تشکیل حکومت اسلامی در عراق و شامات کرد. البغدادی روز شنبه 4 آبان در جریان عملیات نیروهای ویژه آمریکا در شمال غرب سوریه کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز 7 آبان خبر داده بود که علاوه بر البغدادی، ابوالحسن مهاجر نیز کشته شده است. و در خبر دیگر، رئیس جمهوری عراق گفته است عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور آمادگی خود را برای استعفا اعلام کرده است. برهم صالح که روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی دیدگاه‌های خود را درباره تحولات اخیر عراق مطرح می‌کرد، گفت نخست وزیر این کشور از گروه‌های سیاسی عراق خواسته است که جانشین او را انتخاب کنند. او ضمن موافقت با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق گفت پارلمان عراق باید اولین نهادی باشد که خواسته‌های مردم معترض را پیگیری کند. آقای خمسه‌پور:
فرهنگ قویمی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. رأی مجلس نمایندگان ایالات متحده برای آغاز مراحل بعدی به منظور استیضاح رئیس جمهوری.
لحاظ قانونی بسیار جالب توجه بود که حتی برای این که تعیین بشه که چه قدم‌های بعدی برداشته خواهد شد چنین جلسه‌ای برگزار شد.
گزارش‌ها در مورد سفر غیرمنتظره فرمانده نیروی قدس سپاه به عراق و شرکت در یک جلسه امنیتی به منظور چگونگی مقابله با معترضان.
احتمال صحتش قابل اعتنا هست و در صورتی که واقعا حضور پیدا کرده باشه.
واکنش بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن نسبت به گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد تأثیر تحریم های ایالات متحده بر دسترسی بیماران در ایران به دارو.
رقم واردات کالاهای دارویی از اتحادیه اروپا از من ثابت هستش، 320 میلیون توی 2019 هستش، 312 میلیون یورو در 2018 هستش.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. دموکرات ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده ساعتی پیش آرای کافی را کسب کردند تا لایحه‌ای را بگذرانند که مراحل آغاز مراحل یا تشکیل مراحل بعدی در تحقیقات درباره اینکه آیا دلیل کافی وجود داره برای استیضاح رئیس جمهوری دونالد ترامپ یا نه، این رأی کافی رو به دست آوردند که این مراحل بعدی رو آغاز کنند. در خصوص جلسه امروز و رأی اون در مجلس نمایندگان ایالات متحده، دیدگاه رسول نفیسی استاد جامعه شناسی سیاسی در آمریکا را جویا می شویم.
در این جلسه از هر دو حزب صحبت کردند در باره این مسئله استیضاح پرزیدنت و دلایلی آوردند و در واقع تمام این صحبت‌هایی که شد فقط یک فرمالیتی بود، تغییری در وضعیت آرا نداد، فقط یک بحثی بود که شاید دو نفر از جمهوری‌خواهان ملحق بشن به دموکرات‌ها که دیدیم نشدن، ولی دو نفر از دموکرات‌ها که گفته می‌شد مخالفت خواهند با این رای مخالفت کردند و در واقع به نفع جمهوری خواهان و پرزیدنت رای دادند. و نهایتا این که اون چیزی که در این جلسه بسیار مهم به نظرم آمد این بود که طرفین بدون از دست دادن مراتب ادب و نهایتا رعایت کردن مقررات به یک موضوعی که تازه مقدمه یک کار بعدی است رای دادند و این خودش از لحاظ قانونی بسیار جالب توجه بود که حتی برای این که تعیین این بشه که چه قدم‌های بعدی برداشته خواهد شد چنین جلسه‌ای برگزار شد که بعداً این مقدمه رو برای یک استیضاح رسمی علیه ریاست جمهوری آغاز خواهد کرد.
آنگونه که گفته میشه مواردی که مورد بحث هست باید حالا بره در کمیته‌های مجلس نمایندگان و اونجا بررسی بشه در مورد جزئیاتی که باید تهیه بشه و اون مواد دوباره در خود مجلس نمایندگان در یک جلسه رسمی گویا به رأی گذاشته میشه. اکنون چه روندی در پیش هست؟
اکنون روندی که در پیش دو قسمت داره، یکی این که نشون داده شد که این جریان به دنبال استیضاح ریاست جمهوری رفتن جدی است و دموکرات ها قطعا به این کار اقدام خواهند کرد. موضوع دیگر این است که در این مرحله، یعنی تا این مرحله در 5 هفته گذشته، تمام مذاکرات و احضار شاهدان و اطلاعات اونها به طور سری نگهداری می شده و از این به بعد برعکس، یعنی تمام کارهایی که مجلس خواهد کرد در جلسه علنی خواهد بود و مردم آمریکا بقیه این جریان رو تا احتمالاً ماه دسامبر دنبال خواهند کرد و در ماه دسامبر رأی نهایی داده خواهد شد که آیا اکثریت مجلس نمایندگان موافق یا مخالف این مسئله استیضاع هستند، که می‌دونیم اگر که این تصویب بشه که به نظر می‌رسه که تصویب بشه، سرنوشت بعدی اون در سنا رقم خواهد خورد.
و در سنا اونجا اگر به اون مرحله برسه که با این رأی مقدماتی به نظر می‌رسه که مجلس نمایندگان باز رأی اکثریت خواهد داد، در سنا اونجا رئیس جمهوری باید از خودش دفاع کنه، که البته سنا در دست جمهوری خواهانه. پیش از این تنها سه رئیس جمهوری ایالات متحده آقای نفیسی با پروسه های استیضاع روبرو شدند. اندرو جانسون در سال 1868 میلادی، بیل کلینتون در سال 1998 میلادی، ریچارد نیکسون هم در سال 1974 استعفا داد تا از استیضاع خودش اجتناب کنه. ولی با این وجود هرگز هیچ رئیس جمهوری ایالات متحده با استیضاع برکنار نشده. اکنون چه انتظاری رو میشه داشت از این پروسه؟
در محل اول عرض کنم که در حال حاضر هم این پروسیجری که تصویب شد از طرف مجلس دو جنبه داره. یکی عمومی شدن این ادامه یا بقیه این جریان تحقیقات در مورد استیضاست. دومی که اجازه داده شد به تیم ریاست جمهوری که در همین مرحله هم برای دفاع حضور پیدا کنند در مجلس نمایندگان. در محل دوم وقتی که وارد مجلس سنا میشه، کمان که در مورد کلینتون دیدیم، خود ریاست جمهوری هم دعوت خواهد شد که دفاع کنه از خودش. ولی من تصورم این است که جمهوری خواهان به خصوص آقای میچ مکانل که تبحری در این کار داره، از این که رأی به صحن عمومی بیاد جلوگیری بکنه یا حتی اون رو نالازم بدونه یا ناکافی بدونه یا ایرادهای حقوقی بر اون بگیره. به هر صورت فکر نمی کنم میچ مکانل به راحتی بذاره که این مسئله بیاد و وارد صحن علنی بشه و ریاست جمهوری رو به اونجا بیارن. میچ مکانل، البته باید اضافه کنم که سخنگوی مجلس سناست و از حزب جمهوری خواهه، ایشون تبحر بسیار زیادی داره مثل خانم پلوسی که در مجلس نمایندگانه، در این مسائل رأی گیری و عقب انداختن و جلو انداختن آرا و این چیزاست. تصور من این است که بقیه جریان به این سادگی نخواهد بود و میچ مکانل انواع اقسام بهانه ها رو خواهد آورد که جلوی اصلا این بحث رو بگیره. ولی در صورتی که نمایندگان فشار بیارن، به خصوص اقلیت دموکرات فشار بیارن و به مرحله رأی گیری برسه که خوب البته اون هم یه مقدار طول خواهد کشید، قطعا اون چیزی که ما دیدیم، یعنی به خاطر اینکه جمهوری خواها محکم پشت سر ریاست جمهوری در مجلس ایستادن، هیچ دلیل نیست که فرض کنیم که اکثریت جمهوری خواه در سنا هم همچی کاری نخواهد کرد. بنابراین احتمال بسیار زیاد داره که این مسئله عقیم بمونه و ریاست جمهوری مجبور به استعفا نشه یا عزل نشه از طرف مجلس، به خاطر اینکه اکثریت اونجا در دست جمهوری خواه است و همجور که عرض کردم جمهوری خواه به نظر میرسه که به طور خیلی محکمی پشت رئیس جمهور خودشون ایستادن.
رسول نفیسی استاد جامعه شناسی سیاسی بود در واشنگتن پایتخت آمریکا.
این صدا صدای رادیو فرداست.
آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام ارشد عراقی گزارش داده که سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در سفری غیر منتظره به عراق و با شرکت در یک نشست امنیتی درباره چگونگی مقابله با معترضان گفتگو کرده است. آسوشیتد پرس افزوده که بعد از این دیدار سرکوب معترضان عراقی توسط نیروهای امنیتی به شکل وسیع تشدید شده است. رضا جمالی.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اختصاصی به نقل از دو مقام ارشد عراقی روز پنجشنبه گزارش داد که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، در سفری غیرمنتظره به عراق و با شرکت در یکی از جلسات امنیتی آن کشور، نحوه چگونگی مقابله با معترضان را به مقامات عراقی ارائه داده است. این خبرگزاری به نقل از منابع خود نوشته که قاسم سلیمانی به طرف‌های عراقی گفته که در ایران این دست اعتراضات رخ داده و آنها توانستند با شیوه های خود با آن مقابله کنند. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرده، بعد از دیدار قاسم سلیمانی از عراق، سرکوب معترضان آن کشور به شکل گسترده‌ای گسترش یافته و تک تیراندازها تظاهرات کنندگان را هدف قرار دادند. با اینکه مقامات رسمی در ایران و عراق رسماً به این خبر واکنشی نشان ندادند، اما علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن معتقد است که اتفاقات رخ داده در اعتراضات اخیر در عراق میتواند تا حدودی گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در این زمینه را تایید کند.
خبری که در مورد حضور قاسم سلیمانی در شورای امنیت جلسه شورای امنیت ملی عراق پخش شده، احتمال صحتش قابل اعتنا است. و در صورتی که واقعا حضور پیدا کرده باشه، همین حضور نشون میده که به هر حال بخش از معترضان عراقی به درستی یکی از خواسته های خودشون رو متوقف شدن مداخله های جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق اعلام کردن. به این ترتیب مشخص میشه که چرا نسبت به گروه های سیاسی در عراق که همسویی دارن با جمهوری اسلامی حساسیت هست، به ساختمان های اونها حمله میشه، یا برخی حتی متهم میکنن که این نیروها هستن که معترضان رو به سمتشون شلیک کردن و باعث قتل و کشتار اونها شدن. یک پرتوی میافکنه بر مشکلات کنونی عراق که بخشی از اون برمیگرده به این که جمهوری اسلامی به طور مشخص نهاد ولایت فقیه با میانجیگری سپاه قدس که نقش شخص قاسم سلیمانی هم در اون پررنگ هست، عملاً عرصه سیاسی عراق رو به گروگان گرفته و این نه تمامی مشکلات بلکه بخشی از مشکلات این که دولت عراق هم ناکارآمد هست و هم نیروها و کارگزارانی در اون فعالیت میکنن که اینها مسئله اصلیشون کشور عراق نیست.
مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها عراق، لبنان و سوریه را عمق استراتژیک حکومت خواندند و تحولات سیاسی این کشورها را به دقت زیر نظر دارند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه هفته جاری در سخنانی به صراحت بخشی از اعتراضات رخ داده در عراق و لبنان را به سرویس های امنیتی خارجی نسبت داد.
قدرت های استکباری امروز بیشتر از همه آمریکا، سرویس های اطلاعاتی غربی با پشتوانی پول بعضی از کشورهای مرتجع منطقه دارن آشوب بپا می کنند در کشورهای همسایه ما و نزدیک ما به کشورهای این منطقه. من به دلسوزان این کشورها مثل عراق، مثل لبنان که درگیر مشکلاتند از همینجا بگم اولویتشون علاج ناامنیست.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور عراق پیامدهای منفی برای امنیت ملی ایران در دراز مدت در پی خواهد داشت.
هنوز بعد از گذشت 13 سال از سقوط صدام، عراق در تأمین مسائل اولیه مردم ناتوان هست. مشخص میشه که چرا این گونه مردم به خیابون اومدن، عصبی هستن، خشمگین هستن، اما این برمیگرده به همین وضعیت نابسامانی که عراق داره و یک پای عمده این نابسامانی هم مداخله های ناموجه جمهوری اسلامی هست که این برای ایران هم در دراز مدت خطرناک است. یعنی این برخوردی که آقای خامنه ای داشته در این سالها، سیاستی که اتخاذ کرده و امثالی مثل قاسم سلیمانی همونو اجرا کردن، شاید در کوتاه مدت در این سالها یک نفوذی رو برای اونها ایجاد کرده، ولی کشور ایران و امنیت ملی ایران بهای سنگینی رو در دراز مدت برای این موضوع خواهد پرداخت. امروز فقط در سوریه نیست که یک نوع خشم و نگاه منفی نسبت به ایران به وجود اومده، الان در عراق هم شاهدش هستیم.
در حالی که اعتراضات در شماری از شهرهای عراق همچنان ادامه دارد، رئیس جمهوری این کشور برهم صالح خواستار برخورد با کسانی شده که معترضان را هدف قرار می‌دهند. بنابر گزارش‌های غیر رسمی، مجموع کشته‌های دور جدید اعتراضات در عراق از مرز 240 تن گذشته است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
بانوان و زنان ایرانی رو تو خیابون به خاطر حجاب یا مسائل دیگه میزنن، جوانا وای میسن فیلم میگیرن و نهایت کاری که میکنن داد میزنن بلش کن بلش کن، در حالی که در عراق و لبنان با توی منطقه میکنی همسایه های ما هستن، از لحاظ سنت و رفتار دقیقاً این ما هستن. نمیدونم چه بلای سرمون آوردن که اینقدر غیرت از خونهامون رفته.
نظام حاکم بر ایران بهتره که به جای نفرت افکنی و دشمن تراشی در منطقه و اشاعه تفرقه و دودستگی برای همسایه‌ها، بهتر هست که اقدام به ممنوعیت اعدام برای تمام جرائم در ایران رو بکنن، یعنی اعدام رو لغو کنن تو قانون اساسی بیارن. قبل از اینکه کشورهای عربی همسایه اعدام رو در کشور خودشون ممنوع کنن، بهتر هست که حاکمان ایران پیش قدم بشن و این عمل خیر رو انجام بدن، مملکت رو مدرن کنن، ایرانیان رو دوست داشته باشن و اینقدر اجنبی پرست نباشن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وبسایت بنیاد دفاع از دموکراسی ها در گزارشی نوشته است که داده ها نشان می دهند تحریم ها واردات دارویی ایران از اتحادیه اروپا را کاهش نداده است. دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه در گزارشی تحریم های ایالات متحده را در حوزه سلامت و دسترسی بیماران در ایران به دارو و امکانات درمانی تهدیدآمیز خوانده بود. سعید قاسمی نژاد مشاور ارشد در زمینه ایران و امور اقتصادی مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها که از نویسندگان گزارش یاد شده در سایت آن بنیاد است به رادیو فردا میگوید:
این گزارشی که در واقع یاد داشتی که ما نوشتیم نگاه میکنه به 6 ماه اول سال 2019 و مقایسه میکنه با سالهای قبل. دلیل اینکه ما 6 ماه اول سال رو نگاه میکنیم این استش که در واقع تحریم هایی که ایالات متحده راجبش صحبت میشه در آگست و نوامبر 2018 در واقع اعمال شده و اگر که این تحریم ها اثر میگذاشته باید شما توی این 6 ماه اول 2019 نسبت به 2018 یا 2017 ببینید. این بر اساس داده های خود اتحادیه اروپا هستش. رقم واردات کالاهای دارویی از اتحادیه اروپا تقریبا ثابت هستش. 320 میلیون توی 2019 هستش، 312 میلیون یورو در 2018 هستش، فکر میکنم 330 خورده میلیون یورو در 2017 در نیمه اول سال. خب طبیعتا این رقم اتحادیه اروپا که از اعداد که دروغ نمیگه، جمهوری اسلامی در واقع همون مقداری که میخواسته دارو وارد کرده. دلیل اینکه من نمیتونم به شما از روی اعداد خود جمهوری اسلامی بگم این استش که گمرک جمهوری اسلامی جزئیات واردات رو اعلام نمیکنه، جزئیات واردات پس از راست. والا اگر که اون رو اعلام میکرد من میتونستم از اون کل واردات داروی جمهوری اسلامی به شما بگم.
از اون طرف آقای قاسمی نژاد، شما در مطلبی که منتشر کردین در سایت بنیاد دفاع از دموکراسی ها همچنین واردات کالاهای دارویی به اتحادیه اروپا از ایران رو هم بهش اشاره کردین که طی همین مدت روند سعودی داشته.
بله، این اگه شما 2019 رو نگاه کنید، این دوباره میگم 6 ماه اول سال در واقع بیشترین صادرات دارو به اتحادیه اروپا رو چون میگم در 2019 داشته در مقایسه با 6 ماه اول سال 2018 2017 و سالهای دیگه. این چند معنی داره. معنی اولش این هستش که برخلاف اون چیزی که گفته میشه کانال مالی بین ایران و اتحادیه اروپا برای تجارت بشردوستانه مثل دارو، مثل غذا و اینها وجود داره. نکته دومش این هستش که امکان داره که در ایران یک سری داروهای کم باشه.
در همین مورد میخواستم آقای قاسمی نژاد بپرسم، در گزارش دیدبان حقوق بشر برخی از وخیمترین موارد تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی مربوط به افرادی در ایران عنوان شده که امراض یا شرایط نادر یا خاصی دارن که به درمان ویژه‌ای نیاز دارن و نمیتونن داروها یا امکاناتی رو که پیشتر موجود بود کسب کنن. آیا در این خصوص تحریم‌های ایالات متحده اثرگذاره؟
ببینید چند دلیل داره. اگر که این گزارش درست باشه فکر می‌کنم احتمالاً درست هستش. چند دلیل داره. یکی این هستش که ممکن هستش که جمهوری اسلامی اساساً تصمیم گرفته این داروها رو وارد نکنه. نکته‌ای که من ذکر کردم این هستش که این کانال مالی بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا و بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه وجود داره. اینها اگر بخوان وارد بکنن، خب میتونن وارد بکنن. به جای 300 میلیون که وارد می‌کنن، 500 میلیون رو وارد بکنن. این داروها رو وارد بکنن. ممکن هستش که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که ما نمی‌خوایم این داروها رو وارد بکنیم. آیا جمهوری اسلامی پول نداره؟ درست است، تحریم‌ها فشار میاره روی منابع جمهوری اسلامی. اما تو همین دوره شما شاهد هستید که جمهوری اسلامی رهبرش در واقع دستور داده که از اون حساب ذخیره ارزی پول بردارن برای کارهای نظامی یا پول بردارن برای صدا و سیما. خب میتونه آقای خامنه‌ای دستور بده که پول بردارن برای واردات داروهای بیماری خاص. چرا این کار نمیکنه؟ در حالی که شما میبینید که در لبنان و عراق و اینها این همه خرج میکنن، میتونن به جای حمایت از تروریست در واقع این پول رو صرف واردات بکنن. یک نکته دیگه این هستش که شما در همین دوره، در همین چند هفته اخیر، این بحث دادگاه خانم نعمت‌زاده رو داشتید. این یک نمونه هستش که نشون میده که این داروها رو در واقع اینها انبار میکنن، پخش نمیکنن برای اینکه بتونن بعدن گرونتر بفروشن. این هم میتونه یه دلیل باشه، یعنی اینکه داروها وارد میشه اما به هر دلیلی توضیح نمیشه. در هر صورت نکته ای که به نظر من این اعداد اتحادیه اروپا نشون میده این هستش که جمهوری اسلامی امکان این رو که بخواد دارو وارد بکنه داره. اگر که وارد نمیکنه یا وارد میکنه و توضیح نمیکنه، اون بحثی هستش که مربوط به مقامات جمهوری اسلامی هستش. تحریم ها امکان وارد کردن دارو رو از جمهوری اسلامی نگرفته.
سعید قاسمی نژاد مشاور ارشد در زمینه ایران و امور اقتصادی مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن پایتخت آمریکا. بنیاد دفاع از دموکراسی ها خود را یک مؤسسه تحقیقاتی غیر حزبی میخواند که روی امنیت ملی و سیاست خارجی متمرکز است. دیدگاهتان را میتوانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042022112 بازگو کنید.
با فرارسیدن پاییز طول موجهای رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر میکند.
شما میتوانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
پایان بخش مجله شبانگاهی. ملاقاتی دیگر است که مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به دیدار عسل محمدی فعال اجتماعی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رود.
ملاقات دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه آزاد تهران است، اما همکنون به جای کلاس درس روزگار خود را پشت دیوارهای بلند زندان سپری می کند. این دختر جوان از اعتراضهای کارگری و حقوق آنان حمایت کرده بود، اما کارش به دادگاه و زندان کشید. عسل محمدی دانشجو، فعال مدنی و از اعضای نشریه اینترنتی گام نخستین بار 13 آذر ماه سال گذشته در پی حمایتش از اعتراضهای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد. او پس از یک ماه با وثیقه ای 400 میلیون تومانی آزاد شد، اما آزادی او چندان دوامی نداشت. عضویت در نشریه فرهنگی اجتماعی گام یکی از اتهام‌های این فعال مدنی جوان است. نشریه اینترنتی که در آبان و آذر ماه سال گذشته درباره اعتراض‌های کارگری و مطالبات صنفی کارگران نوشت. کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز. عسل محمدی در فاصله دو بازداشت خود ساکت ننشست. او همچنان از حقوق کارگران نوشت و از وضعیت فعالانی که به دلیل حمایت از کارگران زندانی شدند. او همچنین در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود حاضر است درباره شکنجه اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی زندانی در دادگاهی علنی شهادت دهد. دادگاهی که هرگز برگزار نشد. عسل محمدی 7 پس از آزادی مجدداً به دادگاه انقلاب احضار شد و قرار وثیقه‌اش به 2 میلیارد تومان افزایش یافت. وثیقه ای سنگین که از توان مالی خانواده او خارج بود و به همین دلیل عسل محمدی همان روز یعنی 13 مرداد ماه بار دیگر بازداشت و روانه زندان شد. بازداشتی که همچنان ادامه دارد. شاید کمتر کسی فکر میکرد که نوشتن از مطالبات کارگران و وضعیت فعالان زندانی به صدور حکم 18 سال زندان منجر شود. عسل محمدی به 18 سال زندان محکوم شد. به اتهامهایی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در نشریه اینترنتی گام. حکمی که در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برای او صادر شد. حکمی که در صورت تایید 7 سال آن قابل اجرا خواهد بود.